اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران. مجلس قبل راجع به رفق صحبت کردیم و مدارا و ضدش که خرق، عدم مدارا است. و تا اینجا را عرض کردیم که یکی از خصلت‌های بسیار لازم برای هر کسی که میخواد تبلیغ دین انجام بده اینه و یکی از کارکرداش اینه. الله راجعه بیشتر صحبت خواهیم کرد. اساساً امر معروف و نهی از منکر نیاز به رفق و مدارا داره. کسی با تندخویی تا حالا نتونسته معروفی رو جا بندازه و یا از منکری جلوگیری کنه، بلکه با اخلاق مداری بوده، با مدارا بوده، با صبوری بوده. شما نگاه کنید دیگه، ابو عبدالله در روز عاشورای کسی که اونطور جلو آدم ایستادن که دشمن خونی و ذاتی آدم هستن، چطور ازت مدارا داره در مقابل اینا؟ این رفتاریشون با حر رو شما ببینید چطور با مدارا داره. حتی نقل شد که تو ازت به شمر اون لحظات آخر هم ازت میفهمد که یا برگرد از اینجا برو، باز من یه جوری کارتو درست میکنم. تو او اصرار بر این داره که اون فاجعه رو در واقع رقم بزنه. حتما باید با مهربانی و خلق همراه باشی که متاسفانه اینطور نیست. یعنی شروع میکنم هم رفتن از مکه در مورد مردم رو میگن، در مورد پدرمادر که مثلا بچه‌شون وقتی ما محبت بگی، مخصوصا این مدارا خیلی در مورد بچه، در مورد همسر خیلی جا سرزنش زیاد محبت از بین میبره. این هم روایت بابتش داریم عزیزان، همین که تجربه اینو اثبات کرده. شما ببینید وقتی امام حسن و امام حسین علیه السلام بچه‌ن، سن و سالی ندارن، میخوان به یه پیرمردی ببینن داره اشتباه وضو میگیره، میگن چه جوری به این بگیم که ناراحت یه وقت نشه، با مدارا باشه، با رفق باشه. یعنی یه مسابقه وضو گرفتن میذارن و شنیدید دیگه، تو کتاب درسی هم بود که اون آقا هم میخوان که بیاد داورشون بشه، میگن آقا ببین ما درست کدوم بودیم وضو میگیریم. پیرمرد آخرش میگه شما جفتتون درست وضو میگیرید، من تا قبلش اشتباه وضو میگرفتم. خیلی استادانه. ببین اینطور آب میریزم روی دستم به خاطر اینکه پیامبر اینطور ریخت، پیامبر اینطور فرمود. مثلا امام میگه در باب امر معروف و نهی از منکر یکی از مهمات همین رفق نمودن و مدارا کردن است. ممکن است اگر انسان مرتکب، این خیلی مهمه، مرتکب معصیت یا تارک واجبی را، کسی که واجبی ترک کرده، با شدت و عنف، عنف یعنی زور، اینکه میگن تجاوز به عنف یعنی تجاوز با زور، و عنف بخواهد جلوگیری کند، کارش از معصیت کوچکی، خیلی دقت کنید، به معاصی بزرگ یا به رده و کفر منتهی شود. میگه والدش خطایی میکرده، با اون رفتار شما شک نکنید آدم احتمال داره در آینده چی بشه، معاصی بزرگتر انجام بده، خلافای بزرگتر انجام بده. در ذائقه انسان امر و نهی تلخ و ناگوار است. ببین کسی میتونه اخلاق خوش اصلاح کنه که واقعا انسانو بشناسه، بی تعارف ذاتم و بدم میگه که امر و نهیم میکنه، از نصیحت خوشمون نمیاد. نصیحت در عربی یعنی خیرخواهی، یعنی خیلی معنی مثبتی داره. ببینید چیه که یه نفر خیرخواهی میخواد برای ما بکنه ما بدمون میاد. خیلی از این جوونا هستن جلو ما میگن ما پدر مادرشون مشکل میخورن، میگن همش من نصیحت میکنه، ذاتن آدم از امر و نهی بدش میاد و غضب و عصبیت رو تحریک میکند. آمر به معروف و ناهی از منکر باید این تلخیم ناگواری را با شیرینی بیان و رفق و مدارا و حسن خلق جبران کند. اینه باید با محبت، با شوخی، با یه فضای خوبی فراهم بکنید، آروم آروم یه فضای رفق، یعنی فضای رفاقت، با طرف رفیق شی حسن نیتش رو اثبات بکنی، بعد آروم آروم بهش بگی، غیر مستقیم بگی، ببینید اینا اثرات میذاره، تا کلامش اثر کند و دل سخت معصیت کار رو نرم و رام نماید. این که صبر نداشته باشیم، این که سریع بخوایم کاری انجام، این با مدارا جور نیست، این به خرق میخوره که فراموش نکنیم فرمود شومه همچین کسی، همون خصوصیت شومه همچین کسی که این خصیصه در او شکل میگیره. یه روایتی میگم بعد از این که حضرت خضر و حضرت موسی علیه السلام از هم خواستن جدا بشن، خب حضرت موسی در آزمون حضرت خضر پیروز نشد، موفق نشد. پیامبر فرمود اگر پیامبر ما فهمیدن که اگه صبر بیشتری می‌داشت چیزای قرار بود ببینه، حالا این بچه کشتن و یه کشتی سوراخ کردن و دیوار درست کردن چیز خاصی نیست. خیز اونجا مأمور دیگه، مثل فرشته که باید یه کاریو انجام بده، مأمور. و حضرت موسی پیامبر شریعته، با خطکش شریعت سنجی میدید. ایرادایی هم که به خیز میگرفت درست بود، از زاویه دوربینه او این ایراد داره. اما وقتی خدا بهش تو گفته که برو اونجا به حرفش گوش کن، دیگه بعد اونجا صبوری کنی دیگه. جواب حضرت خضر بهش آیه قرآنه، قال الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبر صبرا، گفت من یه نگفتم که تو عمرن نمیتونی با من صبر کنی؟ لن یعنی نفی للبت، یعنی خضر همون اول حضرت موسی رو دید تا آخر ماجرا رو خوند. اون چه علمیه، چه حوزه ای از دانشه که بر حضرت موسی پیامبر اولوالعزم بسته است اما خضر داره، بنده خدا داره. موسی راهکار میخواد، میگه با شما که باختی قبول، اما من یه راهکاری بدیم من بتونم تو این حوزه‌ای که توش تو اینطور پیشتازی خودم کار کنم. حضرت موسی اینجا میگه پیرمردی بعد این ماجرا فوت میشه، خب خیلی 120 سال 60 سنش بوده، پیرمردی بوده. جالبه 3-4 تا راهکار داده بهش، یه مقدمه ای، 3 تا راهکار و یه مؤخره ای، مثلا آخرش گفت. ببین چی میگه، میفرماد که حضرت خضر، من فارسیشو براتون میخونم دیگه وقت نیست، میگه کسی را به گناه سرزنش نکن. این خیلی حرفا، ببین یعنی خضر تمام اون تجربه و اون علت و اون موفقیت رو جمع کرده یه جمع، یه کسی رو بخاطر گناه سرزنش نکن. ببین ما اینجا یه نکته ظریفی دارم اینجا بگم، ما گناهکار رو نباید سرزنش کنیم، نه گناه رو باید سرزنش کنیم. متوجه شدید؟ با آدم نباید تندی کرد. ببینید در مورد بچهاتون هم همینجه، به بچهت نگو دوست ندارم، نگو بدم میاد، بگو از این کارت بدم میاد. خیلی مهمه ها، شخصیت این آدم شکل میگیره. بابا جون من از این کارت بدم اومد، از تو بدم نمیاد، خطاکار رو سرزنش نکن. سر لج میفته میگه خوب کاری کردم، ذات آدم اینه. ما فراموش نکن ما در مورد انبیا اولیا که حرف نمیزنیم، در مورد خودمون داریم حرف میزنیم، میخوام این راهکار پاسخ بده تو زندگیمون. اگر شما خطاکار رو همش مورد اتهام و خطاب قرار دادی، لج میکنه وای میستم که خوب کاری کردم، و از قضا تو اینو سر موضعش میکنی، یعنی کار میکنی که اگر یه بارم اون کار کرده بود لج تو 10 بار دیگه هم انجام بده. همین بچه ها رو دیدی لج بازن، این کار میشه نکن عمدن میرن کار انجام بده. خب خیلی از ماها بچه ایم از نظر روحی از نظر اخلاقی، باید بفهمیم. و گفت و فرمود 3 تا چیز را هم در نظر بگیر. 1، خب میخوای این خلق در تو شکل بگیره، مواره دوست دارم گفت ما بگیر، میانه روی در هنگام ثروتمندی در غنا. خب آدم پولدار هستن وقتی که پولدار میشن دیگه طغیان میکنن، دیگرش اصلا یه جور دیگه خرج میکنه، خرج نیست برج اصطلاحا، یعنی دیگه هر جا آتشخال میکنه، اسراف میکنه، تبذیر میکنه، اصلا هیچ جالیش نیست. یه خب این آدم مشکل داره، تعطیله، یعنی این آدم مبنای برای خرج دخل و خرج نداره اصلا، مبناش پوله، نیازهاش دست خودش نیست. پول بیشتر باشه همه چی شهر رو میکنه، منظور آدم ها نرمالیه دیگه. 2، عفو در هنگام قدرت. این که داریم که میگه عفو در هنگام قدرت اون فرد رو پررو نمیکنه، اصلاحش میکنه. وقتی میتونم خیرتو بگیرم، وقتی میتونم پدرتو در بیارم، کاری باید ندارم. اثرات اخلاقی عظیم رو اینا میذاره. اون کسی که توف انداخت تو صورت مالک اشتر، مالک هیچی نگفت، رفت اون مسجد، شما بهش گفت فهمیدش کی بودی؟ گفت فهمون دلش کرده علیه. یارو کپ کرد. گفتم احتمال رفته بیارم منو بگیرن ببرن. چرا گردنمو نزدم اینجا؟ چون قبلی‌ها می‌زدن. گفت پرسید آقا این آقا کجا رو گرفت مسجد؟ رفت تو مسجد پشت سرش نزدیک دید داره دعاش می‌کنه. یا صفوان که بهش گفتن دبل عرب، خرس عرب می جنگید بعد ده نفر غذا می خون. تو چند تا جنگ اول هم علیه پیامبر جنگید، بعد اسیر گرفته بودنش، آورده بودنش، غذا می دادن، پیامبر اون بغل ایستاده بود و شروع که یارو قرقر کردن چیه؟ من باهم سیر نمیشم. پیامبر غذا خودش رو دادن بهش. این با خودش میگه بخشش همین الان اراده کنم گردن من رو بزنم. من تو جنگ و علیه اینا جنگیدم، از اینا آدم کشتم، چه کاری من دارم؟ این چیه؟ همون اون چه جلسه قبل گفتم سیستم طرف میریزه به هم، سیستم محاسباتیش. سه، رفق با بندگان خدا، همین مدارا. اگه میخواه خدا با تو مدارا کنه موقع حساب کتاب، موقع زندگیتون، با بندهای خدا مدارا کن. خیلی سخت نگیر. با آخرش هم گفتش که به موسی گفت ترس از خدا را هم هیچ وقت فراموش نکن، که این رأس الحکمه، این تاج و سر حکمت همین. آدم اینطور حکیم میشه. ترس، یعنی اینا رو داشته باش، اون صبر در تو به وجود میاد. ده من خزبر نگردم بگم انک لن تستطیع معی صبر. پیغمبر اولوالعزم داره نصیحت میکنه. نکته مهم دیگه در مورد رفق وجود داره، این که ما با نفس خودمونم باید رفق داشته باشیم. گوش کنید، نفس الان چی تالا فهمیدید؟ هرچی کلاس اخلاق اینا میرید میشینید اینا، که آقا باید بذاریم دهن نفس خودمون رو سرویس کنیم دیگه. این نفس رو بهش رو بدی لنگ و لغت میندازه فلان و بعد افسارش رو بگیر میشه. ببین گوش کن، در دو جا، یکی اوایل کار شروع سیر و سلوک و تغییر، دو خصوصا در بین جوان ها. این ماجره که امام صادق نقل میکنم، بدبخت میخواستم مسلمون کنه، الله جلوت هم بدبخت اومد مسلمون بشه، جوانی بود یفت بردش، گفت بعد عبادت کنم، اصلا من همین عبادت شما مسلمون خیلی به دلم نشست. گفت ای ول ببریم مسجد، رفت و سوره حمد و خوند، جا سوره بقره خوند. نماز و پشت سرم وایستا جماعت بخونه، ما مسلمان نماز جماعت داریم، حمد و خوند به جا قول و الله بقره خوند. بعد نماز که تموم شد یارو دندقب داشت در میرفت، گفت گوزگو چه وضعشه؟ گفت نترس بابا بلون کنم، قول میدم نماز دوم فیل بخونم. گفت اون گاوتون اینقدر بود فیله که یا حضرت عباس بخواد گذاشته عرف. باید برای اصلاح آدم ها که عرض کردم هیچ، اصلاح خودمونم باید رفق داشته باشه. امام میگه در باب ارتیاز، ارتیاز اصلا ریشه مرتازی گرفته میشه دیگه، ریاضت کشتن، در باب ارتیاز نفس و سلوک را حق نیست، رفق و مدارا با نفس از مهمات به شمار میاد. میگه با نفس خودتون هم مدارا کنید، و چه بسا که سخت گیری بر نفس خصوصا در اوائل امر، خصوصا اوائلش، بعدن که پوسکلوف شد نه، و خصوصا برای جوانها اسباب تنفر نفس از ارتیاز و سلوک شود و از زیر بار حق فرار کند. چون گوش کنید، مرافقت با نفس، رفیق شدن با نفس، یعنی ببین باید به نفست بفهمونی. ببین در خانه یک کس هست یک حرف بس هست، اون منم، یعنی عقل اینجا، اما عقل تو دشمنی نداره، نمیخواد اذیتت کنه. الان یکی برداشت غلطی که وجود داره راجع به سیر و سلوک و اینکه ما اخلاقمون که قرار بزنیم پدر خودمون در بیاریم، همش گشنگی بکشیم، همش تشنگی بکشیم، همش این نیست. ذهنیت باید اصلاح بشه، عرض کردم ذهنیت باید اصلاح بشه. به بنده خدا هستم، به اندازه نیازش از دنیا استفاده کن، بیشتر فساد میاره. میگه انس و محبت با عبادات و طاعات پیدا کند. میگه نفس انس و محبت پیدا کنه با عبادات، از عبادت خوشش بیاد و به واسطه این محبت و علقه انس و محبت با حق پیدا کنه، با صاحب عبادات، با هدف عبادت، با مخاطب عبادت. چنانچه عنف و خرق گاهی سبب شود که در زائقه روح عبادت و عبودیت تلخ و ناگوار شود، دیگه بدش میاد. آقا مثلا حوصله نداری مستحباتی انجام نده، مثلش مستحبات خدا تو واجبات سخت نگرفته. من بعید میدونم یک نفر از شما بتونه یه نماز عادی که میخونیم همیشه، نماز بدون مستحبات بخونه، یعنی فقط اون بخشایی که واجب رو بتونه بخونه. بعید میدونم. یه زمان ما تو مؤسسه مسابقه گذاشته بودیم، گفتیم هر کی تونست یه دونه نماز بدون مستحبات بخونه جایزه داره. همین آقای پشت دوربینه ایشون برنده شد، کلی رفته بود سرچ کرده بود. بسیاری از کارهایی که شما تو نماز میخونید جزء مستحبات، خیلی ساده است، اصلا نیومده سخت بگیره. انو یسر و کللیوسرا، اصلا یه پیامبر ما اومدیم بر تو کار آسون کنیم. خیلی ساده تر از ادیان دیگه است. مثلا طرف میخواد مثلا حالا خوابش میاد، خواهد تو واجبات هم خدا وقت گذاشته، میگه حالا اول وقت نتونستی بخونی، برای چی وقت گذاشته؟ برای که کاره بر آدم پیش میاد. این فرق میکنه بینید که آدم پدر سوخته بازی در بیاره کلن بپیچونه از نماز دره بذارون آخر، همش کاری هم نداره، حالا بذاری گوشی خوبیش خواهد چک کنم. این نه، نماز کار پیش میاد، خسته از طرف واقعا دو ساعت بخواب باشه نماز بخون. رهبری ماجرای از شیخ هاشم قزوینی نقل میکنه، گفت استاد اخلاق ما بود و رفت و گفت آقا این طلبه ها نمازشون رو بعضی موقع میندازن دم آفتاب. گفت ایشون با همون لهجه قزوینی گفتش که ممن خدای اجازه داد از شما اجازه نمیدی. خدا گفته تا هم دم غروب میش نماز خون، به تو چه کاسه دختر از آس شد. نباید سخت گرفت. به امام خمینی میگفتن آقا مثلا ببین مثلا دعای مثلا کمیل نودو، گفت اون روز حوصله ندارم. این چی میشه؟ اینجا یه نکته ای رو من عرض بکنم خیلی مهمه. این دوستان ما تو ادبیات دینیمون چند تا چیز با هم خلط شده که اینا با هم فرق داره. گاهن مسامحتن به جای هم استفاده شده. مغز و قلب و روح. اینو من به جای هم استفاده کنم. خب این اتفاق یه اتفاق کاملا عصب شناسانه است. یعنی شما شرطی میشی. شما باید این طور باشه که مثلا یاد نماز میافتادی کیف کنی، حس خوب بهت بده. چرا؟ چون آرامش بهت داده. مثلا امام رضا میفرماید دستشویی داری نماز نخون. حدیث داری یا قشنگ اول برو دستشویی تو بکن، تخلی کن، خالی بشی، راحت بشی، بعد بیا. مثلا مستراح از راحت میاد دیگه. یا اول برو راحت بشی بعد بیا اونجا. شما فرض کنید مثلا بچه، من خودم واقعا مثلا سر نماز آرزو میکنم مثلا اگه بچه تو خونه داره میچرخه بیاد از سر و کله من آویزون بشه تو نماز، چون امید دارم خدا به واسطه این بچه نماز من قبول کن، چون خودم که اونم نمازی ندارم. اما فکر کنید بچه که بچگی مثلا این چرخ و فلکش بوده، حل کلنگش بوده، چه حسی به نماز داره؟ مثبت دیگه. بچه هم که سر نماز مثلا داشته رد بشه شپلق خود پخ کلش. یعنی اگر هم حتی آدم عصبی هستید متاسفانه نمیتونید کنترل کنید، اون تایم قبل و بعد نماز رو تعطیل کنید، به خودتون فشار بیارید کار نکن. یعنی بچه با خودش بگی من نمیدونم این به این کار می ایسته به نماز، اصلا آدم خوب میشه. هرست گرفته سر نماز همینجوریه، مثلا وایستادی یکی از تایمه که میشه یکی موتورش آورد پایین سر نمازه، نمیتونه جواب بده، میگه خب الان وایستادی تو گوش کن، چهار رکعت تا بخونی بگیر که اومد. زنه بار شوهره میکنه، شوهره بار زنه میکنه، نماز که تموم میشه الله اکبر میچرخه، اینا جمع شده و قد 8 رکعت جواب میده. خب این چی میگیم که بعد این نماز این اتفاقات، این بچه داره میبینه، زنت میبینه، شوهرت میبینه. یعنی این شرطی شده که عادت روح هست. خب اینجا شاید یا عده مثلا این رو بحث بکنم بگن که این که در زاغه روح عبادت و عبودیت تلخ و ناگوار شود، این منظور اینجا از این روح مغزه، چون ذاتن روح عبادت رو دوست داره. این گیر جسم ماست، یعنی شرطی میشه. میگه هورمون ترشح میشه، شما اگه هورمون پاداش گرفتی، اندروفین گرفتی، خب حال میکنی تو خونه، چه میدونم هورمونای خوب بدن تمایل داره، ما دوست داریم هورمون اکسیتوسین تو خون ترشح بشه، طرف عشق میکنه، شیر رو تبدیل میکنه بچه گربه. خب این نتیجه چیه؟ نتیجه این که اینها باید همه، اون معصومی که مثلا میگه این ساعت نماز بخون، خدا شارع مقدس، این طور غذا بخور، این جسمو میشناخته. ما برای چی مرتضگری رو قبول نداریم؟ برای اینکه واقعا جسم آزرده میکنه. در اسلام نداریم، مثلا امیرالمومنین میفهمه که 40 روز گذشت رو گوشت نخورده بودی، برو پول قرض کن گوشت بخور، بدن نیاز داره. از اون طرف میفرماد آقا چیکم تو قبرستون حیوانام نکن، یعنی بعضی صبح تا شب گوش میخورن همش، اونم آسیب باز میبینی. محیط های مفرح، اصلا معصوم میفرماد بهترین تفریح کاره، یعنی تو باید کارت حال کنی. من خودم واقعا اگه وقتی چیزو تعمیر میکنم واقعا لذت میبرم، جوری که جعبه ابزارمو دوست دارم، حس مثبت بهش دارم. متوجه چی دارم میگم؟ یعنی اون که بعضی دیدی مثلا با آشپزی حال میکنن، کیف میکنن مردا. ببین این کره‌ای ها میان اصلا آشپزی رو تبدیل کردن به یک چیز تو این فیلم ها و سریال هاشون، به ارزش. این تو ذهن این آدم بعد بچگی نشست آشپزی میتونه جو 600 700 وقت بذاری بریزن تو عرض نیم ساعت فاتحه شو بخونن. چیه مثلا؟ یه نه خیلی ارزشمنده. فکر حالا مادری که از زنی، همسری، مادری که از آشپزی لذت میبره یا حالش به هم میخوره با فوش و این چیزا داره، ارث و گریه و این چیزا داره، مثلا از او درست میکنه. این ما هم که میسازیم. تو جلسات قبلی عرض میکنم گفتم آقا مثلا تو این بحث حواستون باشه ها، بچه‌تون اینجوری بار بیارید. جلسات قبل عرض کردم که بچه‌تون از بچگی زاهد بار بیارید، یعنی زهد براش ارزش بشه و لذت بخش بشه. شما که مثلا موقع بچه مثلا میشه شکلات میدی، یه بستنی براش میخری، یه قول و الله میتونه درست برات بخونه، یه صلوات، یه کارو خوب میکنه. یا نه وقتی کارو خوب میکنه توبیخ میشه، بابای درست رانندگی کن، به تو ربطی نداره، چه برمیخوره. خب راست گفتی، درست میگی پسرم دخترم، حق با تو، این انصافا راست گفتی، از دستم در رفت، من کار خطایی کردم، تو سعی کن از دست در نره. یو من کیم؟ بابامم زدم بالاتر. این مایم. پس اینجا مسامحتا من دیدم خیلی ها مثلا، این خیلی نکته مهمی ها، که آقا این هویتی که ما داریم از قلب است یا از مغز است؟ از من میپرسید؟ قطعا مغز. قلب درست است که سلول عصبی دارد، میدونید دیگه خود قلبم یک مقدار کمی سلول عصبی داره، اما به تنهایی کاری نیست. و این در خیلی از روایات وقتی بخواید نگاه بکنید کاملا مشخصه، مراد از قلب نه مغز. ببین الان این مورد اختلاف یا اختلاف نظرها، من گفتم نظر خود بندر دارم. ببین مثلا طرف، اینو خوب دقت کنید، طرف دچار مرگ مغزی شده، یعنی مرده دیگه، ها قلبش داره میزنه. ببین یه نفر با ماشین زده یه نفر رو، دچار مرگ مغزی کرده، اینو بردن بیمارستان، سه روز بعد پرستار اومده دستگاه رو جمع کرده و دیگه قلبش هم کار میکنه، کسی دچار مرگ مغزی میشه قلب کار میکنه، چون اساسا قلب خب میتونه حالت اتوپایلوت به قولی داره، میتونه خودش کار کنه، این خون رسانی رو داره، اما دیگه مغز سر رو واکنه مثل ماست میریزه بیرون. حالا ببین یکی با ماشین زدیم مرگ مغزی شد، سه روز بعد پرستار دستگار ازش شده کرد، قاتل این کیه؟ همین الان محل اختلافه یعنی علما، یعنی این یک زندگی نباتی که داره دیگه، قلب داره میزنه، هر کی بدن گرمه، از طریق سرم هم داره چی؟ غذا میگیره. من از ما میپرسیم، من میگم مغز، اون مرده، اون همون سه روز پیش مرده، چون قلب و بردار یه دستگاهی مثل دستگاه دیالیز است، بیرون قرار میدن فکر کنید قلبی هم باشه قلب بیرونی باشه، میتونه بدن هم گرم نگه داره، به سلولا داره غذا میرسه دیگه، بدن گرم. فلز در خیلی از موارد مراد از قلب مغز، چون قلبم تو قرآن چند تا داریم، تو روایت چند تا داریم، صدر رو میگی، قلب رو میگی، فؤاد رو میگی، اینا با هم فرق داره، اینا رو یکی میگیرن. اینجا اون چیزی که عادت میکنی مغز شماست، چون اینجا در ذائقه مغز این نوع عبادت و عبودیت تلخ و ناگوار میشه، شرطی میشه. بچه با چک و لقب براشون برده کرده صبح، گفتم خاطر تعریف کردم براشون، میشناختم خدا بیاموزش من خدا، چک و لقب کرده صبح بودم که میامور نماز صبح، بچه 5 ساله رو خداش گفته بود این 14-15 ساله باید نماز بخونه، خدا بیاموز بود خدایی نمیفهمه من میفهمم. نه این بچه باید عادت کنه، بچه زد نماز شده بود، کارش این بود که بزرگتر که شده بود میواد نماز جماعت میزد به هم، مورد آخوند و برمیدش در میرفت، این نوارا میندازن سجادای مور میچینم، میومد میره میکشیدی مورا را میره این ور اون ور، الله اکبر الله اکبر، همه دنبال مورن، ملت موراشون از شر این برمیدش میزد جیبشون. 3 تا محافظ داشت نماز، یکی بر آجاقا میذاشتن مکبره انگام خواست کفتر بگیر، اینجوری باید میستاد هر دفعه میومد. خب تو چی می گفت چی خواستیم چی شد؟ تو خواستی آدم میکشن این اون انقدر باید مشوق بگیره. مثلا من همین سهر مارمزون بچه هم میگه منو بیدار کن، من میخوام روزه بگیرم. خب که نمیتون روزه بگیره، روزه طولانیه. من گفته باش کل گنجشکی میذارم بگیر، میام در گوشش میگم میخوای روزه بگیری بیار، بلند میشه میاد همجا خوابالو، یه انقدر مثلا استکان بهش آب میده میخوره، یه دستشویی هم برو، حالا همین بهانه بد نیست، دستشویی هم میره یا تو سجاده یه دونه سجده میره، بلمش میره میخوابه بعد بیدار میشه و یه خورده وای میسته بازی و مازی و این کارا میکنه، سر زور که از اون شاه بیاید برای من سفره افطار بعد بچینید، این حال داره میکنه. بعد بر بقیه هم تعریف میکنه، دیروز من روزه بودم، این بعدش نمیاد. یعنی شما یه چیز از این میگیری به اسم خواب، باید یه مشوق چی بیشتری بدی دیگه، آب بده بستونه، بعد کفه ترازوش بچربه. همین اتفاق با نفس خدا میفته. خیلی ها دیدید آقا یه برهی تند و آتیشی شروع کردن عبادت رو نمیدن فلان رو به امان عمرن نتونه بونه. رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود، به هیچ جا نمیرسی. بارها عرض کردم، گفتم یه نفر که میخواد اخلاقی رو در خودش، خلقیات رو تثبیت کنه، مثل یه چیز عمل میکنه، سنگ نورد، مثل صخره نورد، یه چیز تثبیت کن، ابزار بکوب محکم کن، بعد برو. اگه همینجوری توفمالی کردی یه چیز اینجا گذاشتی رفتی، اون بالایی که در رفت تا ته اومدی پایین، تا ته اومدی پایین. فروزی سر یه کار دیگه داشتم، حالا یه جوان اومده بود اینجا، و من تا 18 سالگی مسجد میرفتم علم میکردم بلم میکردم، الان خدا رو قبول ندارم، بعد تو اتاقم به قرآن اشاره کرد، قرآن هم قبول ندارم. خب چرا اینجوری گفت؟ به خاطر اینکه خودش تو جملاتش گفت به قرآن قسم، البته قرآن هم قبول ندارم. گفتم بله یعنی چی؟ گفت آقا قصهش اینجوری، من تو البته تا 18 سالگی من نماز شب مسجد فلان. خب چی بوده؟ بیشتر از ظرفیتش نبود، این مثل یه بچه است نفس ما. بعد آروم آروم تاتی تاتی دستشو بگیری، بهش یاد بدی، آموزشش بدی. واقعا همون اول وقتی یه نفر رانندگی یاد میگه بعد دنده رو نگاه کنه، تو دنده رو نگاه نکن، باشه بزن نگاه کنه، یاد میگیره، اصلا از حفظ این کار میکنه. من طرف نصف شب بلند خواهد بره دستشو تو خواب کلید برق روشن میکنه، چشاش بسته است دمپایی ها رو جور میکنه. این سختگیری ها نه حتی بر دیگران، نه تو خودمون داریم میگیم، ما خودمون مهمه برای خودمون که درست مسیر رو بریم دیگه، اصلا برای همین جلسات داره برقرار میشه دیگه. قال رسول الله، پیامبر میفرمان صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بچه ببین چه قشنگ، ان هذا الدین متین، بابا این دین، دین حکیمانه، دین استواری، دین با متانتی، دور از افراط و تفریط، فاوغلو فیه به رفقن، پس حرکت دینی شما باید با نرمش باشه، با مدارا باشه، با اعتدال باشه. ولا تکرهو عبادت الله الى عباد الله، میگه یه کاری نکنید که شما عبادت الهی در نظر بندگان خدا کریه کنید، سنگین و ناپسند نکنید. با چی؟ با زیاده روی. نتیجه چی میشه؟ فتکونو کراکه المنبت الذی لا سفرن قطع ولا ظهرن ابقا، که نتیجهش مانند راکب و سواری خواهید شد که از اثر فشار بر مرکب خود اون حیوان رو خسته و کوفته کرده که نهایتاً نه راهی طی شد، نه لا سفر کاری انجام دادی، سفری انجام شد، و نه پشت و گرده سالمی برای حیوان باقی ماند، بدنش زخمی شد و رنجور شده و دیگه به دردم نمیخوره، مسافت هم طی نشد. اینجا نکته، و بعد اونم دیگه کسی نمیتونه از اون مرکب استفاده کنه، یعنی یک جوری گندی میزنید که دیگه هیچکی دیگه نمیتونه درستش بکنه. بار عرض کردم طرف ما پیش یکی از علما داشت وضو گرفت، توی سفری دیدیم رو پاتابه مس میکشه طرف، پاتابه جوراب، قدیما اینجوری بوده جوراب نبودیم بپیشن دور پاش، گوه های خله چیکار میکنی پاتابه؟ گفت ببین این ساربان بود، شطورا میگفت میبرد تا کربلا، گفت من سفر قبلی آیت الله لزما فلانی با ما بود، با من اینجوری گفت، گفت چون مزخرف میگی تو، این میشم چیزی؟ این سفر کربلاش تموم شد، حالا سفر کربلا بود، حج بود، چی چی بود، بعدش برگشت من گفت آها پشت سر شما چه حرفای دروغی نمیسازن، خدا لعنتشون کنه. گفت ما سفری رفتیم طرف اینجوری وضو میگرفت، و بعد برگشت من گفت حضرت آیت الله فلانی، گفت راست گفته؟ من گفتم گفت راست گفته. من سفر که با این رفتم دیگه نماز نمیخونه اصلا، یه تو خجالت نمیشه نماز نمیخونی، بچی نماز نمیخونی؟ گفت ببین شما اینجا راحتید، برای خود من حواسم باید به شطور باشه و به چی باشه، در میرن سخت، این پاتابا رو نگاه کنم تا من باز کنم ببندم و فلان وقت نیست، برای همون دیگه نمیخونم. گفت ولی مشکل تو اینه، گفت ببین تو همین در رو پاتابا از رو نمس بکش، لازم نیست تو با کن. بعدشون برگشت ببین بنده خدا، گفت من تا اینجا تونستم بیارمش، تو میتونی یه کاری کن پاتابش هم باز کنه روز بگیر. بابا من اینجوری، من مثلا بچه من چرا فقط یه سجده برم؟ بابا این لازم نیست اینجا وایسته، خب باشه با من دایی یا علی یا عظیم هم سر صبح بخونیم تا همینا، یعنی من همچه پخ گلدش رو میگیرم میرم توی سجده، یه سجده میره بلند میشه برو تو رخت خواهد بخواب، نمیخوام زده بشه، اون بخواد من نمیذارم، یه کاری میکنه اون ولع داشته باشه، باید این کارو کنی. خداش بگفت 14 15 سالگی اومای میشه نفر 4 5 سالگی این بلا سرش بیاری بچه رو. ان ابی عبدالله علیه السلام امام صادق میفرماد لا تکرهوا الا انفسکم العباده، بر خودتون عبادت رو کریه نکنید، باید عشق کنی عبادت میکنی، لذت ببری عبادت میکنی. اصلا من برای کسایی که ابتداء راهن خب اینجوری عرض میکنم، خوشبختانه که ابتداء راه ما حتی اصلا تو راه نیستیم، من چیزی که شنیدم و دارم میگم، یا وقت فکر نکن من نه هیچی نیستم، انشالله عامل باشیم به حرفایی که میزنیم. حتی آدم برای عبادت خودش تو ابتداء باید مشوق هم بذاره، برای خودش باید مشوقی بذاره. آقا مثلا یه دای ندبه بعدش برو یه کله پاچه توپ بزن حالشو ببر اگه دوست داری، این قضا در کنار این شرطیت میکنه تو. آقا مثلا رفتی چه میدونم یه گلزا شهده یه کف و شهده ما برگشتن، آقا مثلا چه میدونم یه کافی شاپی هم برو آب میوه بخور و نمیدونم یه بستنی بخور و این قند، آقا شما دیده اصلا ما به چای روزه ما مثلا شرطی شدیم، در چای روزه عکس رو خیار دیده ایم، اینقدر حس خوبه تمام اون چیزا که آقا قیمه امام حسین چه فرق داره، چه فرقی داره، شرطی شدی. یعنی هورمون‌هایی که در خونه داره ترشح میشه هورمون‌هایی که پسندیده است برای تو، بعدن دنبالش هورمون استرس نیست، هورمون آرامش. بعد از روزه حس شور و شعف داری، هم میگه میخند. اصلا بعد هیئت دیگه معضلات اینه که این خندهای بعد هیئت رو جمع بکنه. همیشه هم شاکی این مسئله، نخندیدم و چی کارش داره بذار بخندم؟ بذار اشتباه میکنید گهدهای بعد هیئت رو جمع میکنید، بذار حال کنم به اون فضا. مثال در شما بزنم، با طرف دیگه اصلا نماز نمیخون، روزم نمیگیره، گوش کن، اتمسفر ما رمزون رو دوست داره، عاشقش، شرطی شده، نوستالژی که براش اصطلاح، یا اون ربنای شجریان و نمیدونم اون نسالوکهی که میخونه، اسماء الحسنایی که میخونه، از قدیم بوده دیگه. اینو باید لحاظ کرد، خیلی خیلی مهمه. بعد که این نفس پا گرفت، بعد آروم آروم بچه هم میگن بابا تا 7 سالگی شاهه، دستور میده باید گوش کنید. بیاید من اهل بیت چطور برخورد میکنم با اینا؟ آیا رفق با فطرت مخموره ما سازگار است؟ میگه امام هر بخشی رو میگه آخرش میرسونه به ارتباطش با فطرت و بعد روایتش رو میگه. فطرتی که با اون خمیرمونه، ذاتمون، مبنای تمام اخلاقیات و خلقیات باید فطرت باشه دیگه، وگرنه اون ماندگار نیست. اگر به جان ما وصل نباشه، به جان ما، خواسته ذاتی ما نباشه، چون اصیل نیست یه روز میپره میره. خب ولی ما پرورش داده نمیشیم. رفق عین جان ماست یا بار جان ماست؟ ما خودمون ذاتن مدارا رو دوست داریم یا نه؟ اگر اینه، ما با رفق بر مردم، با مدارا با مردم، عین جان خودمون رو دوباره تکرار میکنیم، فلذا این فربه میشه، کیف میکنیم، خوشمون میاد، گم شدمونه. امام میگه رفق و مدارا و مصاحبت و رفاقت از جلوات رحمت رحمانیه و شؤون آن است. بیایم صفت جمال داریم، صفت جلال، میگه این از شؤون و شاخه های رحمت خود. ما رحمت رو دوست داریم، ما مهربونی رو دوست داریم، ما بخشیدن رو دوست داریم، ذاتمونه. برای وقتی یکی میبخشی تعدیل احساس غرور میکنی، کرامت نفس است، کیف میکنی، یه به یه فقیری کمک میکنی، یه بنده خدا یه جا گیر کرده کمکش میکنی، ماشین رو شوفر چاله چوله در میاری، بعدش چه حس خوبی داری؟ خب بابا اونجوری رفتی حمالی کردی، بعد چه حس خوب داری که؟ چی بهت میرسه؟ مدال بهت دادن؟ بدون تعارف اومد باهات مصاحبه کرد؟ عکس ازت گرفتن گذاشتن تو اینستاگرام، نمیدونم کیک لایک جمع کنی؟ اینا که نبوده که. یه جا گیر بوده دی بر بیابونی رفتی که کمکش کردی. این چیه؟ چون دوست داری، چون این فطرت مخموره تو، ذات تو، خلقت تو از این برمیانش کیف میکنی، یعنی دوست داری. میگه البته چون این قلبی در تمام شؤون و مراحلی که مذکور شد قبلا گفتیم در فصل سوم، با رفق و مدارا رفتار میکند در معاشرت با نوع خود، بلکه در سلوک با غیر نوع خود از حیوانات که در تحت اداره او هستند و او در آنها تصرف دارد و در خدام و در نوکر و کلفتاشون هم اینجوریه و در سلوک با ارهام و نزدیکانش و همسایگان خصوصا، خیلی جالب، و بالجمله با تمام اصناف مردم معاشرت با رفق و رحمت و توفیق و رفاقت کند. تمام قلوب عائله بشری، قلب همه مردم، به حسب فطرت مخمور به رحم است. ما همه عاشق رحمیم، عاشق رحمتیم، عاشق بخشش. ببین مثلا تو خارج، اصلا کسی که اصلا قبول نداره دین و خدا و پیغمبر، خارجی ها، یکی یکی بخشیده، این همه اینو تمجید میکنن. یکی به یه فقیری کمک کرده، همه تمجید میکنن. مؤسسات خیریه رو میگن آقا دمشون گرم، خارجی ها اصلا دینم ندارن، چون ما اصلا به رحم طراحی شدیم. عجب حرفای اینا، دوستم بیشتر توضیح بدم و مهمه. و عالم نقشه رحمت رحمانیه اوست، اصلا رحمت او خلق کرده میشه. و از این جهت اهل معرفت فرمایند ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا وجود بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی اول رحمان خلقت رحمت عام، بعد رحیم هم اون خاصش. و رحمت رحمانیه و رحیمیه مفتاح باب وجود است، چنانچه مفتاح کتاب تدوین است. قرآنت هم با همین بسم الله الرحمن الرحیم باشه. من اصلا خدای رحمان و رحیمم، این همه صفت بسم الله القاسم الجباری مثلا میتونست اینو بذاره دیگه. یا شما که حالا 1001 صفت داری با کدوم صدات کنیم، با کدوم شروع کنیم؟ رحمان و رحیم با جفتش هم شبیه همه، یه رحمت و یکیش صفت و یکی یه چیز دیگه میذاشتی، مثلا رحمان و جبار، رحمان و منتقم. میگه نه رحمان، من اصلا اساسم رحمت، هم رحمت عمومی که دشمنام هم بهشون میرسونم، روزیستون اونام هستم، هم رحمت خصوصی. مبنای خلقت رحمانیت حق تعالی است. پس قلبی که تو اون رحمته جلوه رحمت رحمانی خداست، و تندی با مردم دوری از خود خودمونه، دوری از همون رحمت هست. روایت اینجا خیلی زیاد داریم. چند دقیقه شد الان صحبت کردیم ما؟ خب یه ربعی وقته. امام باقر علیه السلام میفرمان که خداوند رفیق است، یا رفیق من لا رفیق له. چه خوب آدم مثلا با خدا رفیق شه، با پیامبر رفیق شه، با صالح، با شهدا، اصلا اولاک رفیقا. و رفق و مدارا رو دوست داره. امام باقر میفهمه یه چون خودش رفیقه، رفق و مدارا رو دوست داره. و بر رفق عجب چیزی نکته ای، و بر رفق چیزهایی را عطا میکند که بر عنف عطا نمیکند. ببین شما فرض کنید بخواد یه مسئله رو برای خدا برخورد کنید، برای خداسا، چه با تندی چه با رفق با مدارا، میفرما سنت الهی بر اینه که تو دوتاش خودت کمکت میکنه چون برای خداست. اصلا خواب بزنیم که با شمشیر بزنیم بکشیم مثلا. میفرما سنت الهی بر این قرار گرفته که خدا تو رفق بیشتر کمکت میکنه. یه تو کدوم بیشتر گیرم میاد؟ خود اینجا چند تا موشک بمیدی چی گیرم میاد؟ میگه تو رفق بیشتر. خودت انتخاب میکنی که چقدر از حمایت خدا بهره مند بشی. آل عمران 158 ببین به پنج بچه، فبما رحمت من الله لن تلهم. میگه با خاطر این مهربون بودن تو بود اینجا دور جمع شدن، نرم شدن. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تو همینجوری غلیظ القلب بودی، تون بودی، لن فضوا من حولک، از دور پراکنده میشدن میرفتن. فعف عنهم. ببین خدا داره به پیامبر رحمت میفهمه که ببخشش. میشه خدا به پیامبرش بگه ببخشید خودش نبخشه؟ خدا روایت هست آدم میترسه بخونه مردم فردا گناه کنه. یعنی من بعضی از چیزها هست میگم یه وقت تعادل خارج نکنه مخاطبو. سر روایت نمیدونم شفاعت اون دنیا، یا مثلا اول حضرت زهرا شفاعت میکنه، عین الفاطمی، بعد نمیدونم پیامبر، امام حسن، امام موسی، همینجوری میفهم. میگه دیگه ببین شیعیان میان بعد اصلا یه کسایی رو میگه که مثلا اطفال میان شفاعت میکنن، بچه تازه مرده، نوزاد میاد شفاعت میکنه. اصلا همینجوری بعد دیگه تموم میشه دیگه، همه شفاعت میکنن. فکر میکنی چی میشه اینجا؟ خدا میگه خب حالا صبر کنید، یه دیگه تموم، کسی دیگه نبود. میگه کسی میگه وایستید شفاعت میخوام یادتون بدم که همه غلاف کنید. میگه خود خدا در مقام شفیع میاد وسط، جوری شفاعت میکنه که آقا به قولی امروزیش دارم همه کپ میکنه. یعنی فکر کن کسی که مثلا، یعنی این چی بوده که مثلا فکر کنه همه امام حسین اومده شفاعت کرده، اونا که همه رو میبخشن، ببین خدا چی کار میخواد بکنه. وقتی میفهمه فعفو عنهم میشه خودش نبخشه؟ و استغفر لهم، براشون استغفار بخوا از من، بیا واسطه شو میخوام ببخشمش، به گل روی تو میخوام اینا رو من ببخش. و شاور هم فلهم، رفق داشته باشی با اینا این مشورت. ببینم اصلا پیامبر من لازمه کسی مشورت بگیره؟ عقل کل هستیه، چه مشورت بگیره؟ یه آدم حسابش کن بابا. رفق یعنی ملت آدم حساب کن، نه گاو و گوساله و عوام کل انعام، مردم مانند چارپایان. بعضی از این مملکت مردم رو گوسفند حساب میکنن. به خدا ببین کجا بره کجا بیاد چوپون تعیین میکنه. همه چی شده، حتی بخواد یه چیز تخدیری، یه چیز مخدر، مخدر یعنی که حالت تخدیری بیاره، همچه خوشت بشه، همچه بشنگی و نهشه کنی اینا ها. آره یه کهی برات فلوت بزنه چوپون. کجا آب بخوری، کجا نون بخوری، چجوری ازدواج کنی، یه نری بیاره میرزن تو گله. وقتی مردم مثل گوسفند بدونی، از مردم مثل گوسفند میرن 4 سال یه بار بریم سراغشون ازشون رای جمع کن. یا نه برای اینا احترام قائل، آدم حسابشون میکنی. کسی که آدم حسابش بکنی باش مشورت میکنی، مردم باید مشارکت دونی. فرمایش امیرالمومنین اساس این انقلاب بوده، میزان رأی ملت است. اون کسی یه روز داشت خوشحال بود که آخشون مشارکت پایینه، من رأی میارم علمی شما، خدا به دادش برسه. ولی حکومتی درست شده، مثلا یه قدرتی هم این آدم مثلا به واسطه انتخاب شدن رفت به دست داده، پستی رو گرفت. خب الهی نی، چون تو مردم گوسفند حساب کرد، رأی گوسفند که به درد نمیخوردی، رأی آدم به درد میخورد. مشورتشون میده، مشارکتشون میده، دو باشون نداره. پیامبر میفهمه خب من به نظرتون چی کار کنیم الان اینا میخوان حمله کنن؟ آقا این کار کنیم، اون کار کنیم، به سلمان خندق بکنیم، ما تو ایران مرسوم خندق میکنیم. احسن، این کار خوبی. مثلا واقعا پیامبر نمیدونست، سلمان گفت عجب خدای من نجات دادی، این بوده؟ داره کار یاد میده مردم آدم اسم. بعد براشون همه چی شفاف میکنی. پیامبر میشست بالا منبر، همه چی بر مردم گفت. امیرالمومنین همینطور. امیرالمومنین فرمود من جز مسائل امنیتی هیچی نباید از مردم پنهان کنی. آی مردم، این بیت المال. حضرت وقتی بیت المال تقسیم میکرد، درو باز میذاشت، توش نماز میخوند. یعنی انقدر طلامون تو نمونده بود، هیچی نمونده بود. جارو میکرد میریخ بیرون، دو رکعت نماز میخوند توش. همه میمدن میدیدن. میگه آقا با نامحرم توی اتاق نرو، در نبند. برای چی؟ برای که اصلا اونش کار نباشه، شیطان نفر سومه نه، موجه وحن بقیه میشه. میگن یه برده چیکارش کرد اونجا؟ الان که مطمئنی اطمینان داری یه حالت خاص اون کار ندارم، اما اون کسی برای آبروی خودت داره میگه، میگه همه چی برای شفاف میگه. این که ما نگرانی مردم از ما سوال جواب بپرسن چون چیزی شما، این یعنی ما مشیمون الهی نیست، سیرمون علوی نیست. به چه قیمتی میخوای مسئول بمونی؟ درد دیگه. فاذا عزمت، وقتی میگه تصمیم گرفت، توکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. کسایی که تو تاریخ آقا جون تندی کردن چیزی ازشون نمونده، جدی میگم، یزید، چنگیز خان مغول، هیتلر، حجاج ابن یوسف، اینا با زور حکومت کردن، حکومت بر دلها نیست. اما 1,800,000,000 نفر آدم میشینن پا میشن درود میفرستن به محمد ابن عبدالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. چقدر حالا جالب، مثلا دشمن وقتی میخواد پیامبر رو بزنه میگه که اسلام دین شمشیر است. حالا شو بارها عرض کردیم پیامبر تو 23 سال کل کشته‌های جنگش تو بدترین شمارش، مثلا میگه تو این جنگ 10 تا مردن، بعضی گفتن 50 تا، بعضی گفتن 100 تا، اون زیادا رو جمع بزنی، ماکسیمم‌ها رو جمع بزنی، 23 سال 1300 رد نمیکنه. خود پیامبر جز یک نفر رو کسی رو نکشت، اون یه نفر هم دیگه رو سینه پیامبر نشست می‌خواست کارو تموم کنه، مجبور شد در دفاع از خودش. یک نفر اینطور میگن. نه همش بخشش، همش رحمت. چه آیه قرآن میگه؟ قرآن اصلا میاد چیز میکنه برای ما، آسیب شناسی انگار مثلا میخواد. حالا آسیب نیستین درسته. فرمود که ببین میدونی چرا اینو دورتن؟ بعد کیا دورتن؟ اینا تفریحشون آدم کشتن بوده. بیکار میشدن میافتن بریم به جنگیم، چند وقتی نجنگیم. فقط یعنی که بتونن یه نفسی بگیرن، 4 ماه حرام گذاشته بودن. جالبه این حکم مال قبل اسلامه. اسلامیت چه تاییدش میکنه؟ میگه خوبه. به هر بهانه جنگ نباشه خوبه. فرهنگو میخواد از بین ببره. بعضی از این چیزا رو تایید جرئت نمیکرد بگه. فرهنگشون بود. چیکار میکرد؟ با کارهایی که انجام میداد اون فرهنگو میشکن. مثلا چی؟ چجوری با برده داری شما موجود؟ اقتصاد ایناست برده داری. پول در میارن با این کار. خب روزه نگرفتی، فلان کارو کردی، این کارو کردی، چیکار کنیم یا رسول الله؟ عوضش برده آزاد کن. می‌بینی؟ یعنی کار خوبه دیگه. بزنی برداری بده. الان خصوص بده نزج و ریشه گرفتن احکام برده‌داری الان خصوص دوره بر بنی امیه است. بنی امیه خیلی فقاهت برده‌داری رو پیش برد. لازم داشت. جنگ می‌کردن، فتوحات داشتن، اینا رو می‌آوردن می‌فروختن. به بهانه‌های مختلف می‌بخشیدن. طرف زده بچه امام معصوم کشته. واسه برای چی میخی به کوتی دوباره چکش میده؟ چی بود افتاد سر بچه امام کشته شد. آروم بیا پایین، نترسی. نگفتی به خاطر بابا. مثلا بخشیدنت. می فکر کنین این آقا بچه شما دست بزنه چیکارش میکنه؟ فرهنگو باید تغییر میداد. تشریع هم همینه. یعنی خود خدا هم همون اول نیومد. مشروب حرام. به آیه قرآن شما چی؟ چند مرحله. آرام آرام. خدا هم با رفق اینا بود. و جالبه تو آیات تو اینا میبینید کسایی که با مردم مدارا نمی کنن، رفق ندارن، رفیق نیستن. یا این باید بگیم رفیق نیستن بهتره، چون میترسم کلیپاش بیاد بیرون خوب متوجه نشه منظور از این رفیق و رفق چیه، برم مجموعه تکرار کنم. خدا هم باهاشون تونده. و همش دوست داره. قصاص حقته. اگه نباشه که سنگ به سنگ بند نمیشه. آخر آیه. اما دوست دارم کسایی رو که میبخشه. همش همینجوری. ببینید. خودم نشون بده دیگه. حضرت صادق علیه السلام این من کان رفیقن رفیقن فی امره نال ما یرید من الناس. یه کسی که رفق و مدارا کند در کارش نایل شود به آنچه که میخواهد از مردم. یه از مردم کاری چیزی میخواه، با مردم مدارا کنید، سخت نگیرید. مردم از ما خرابکاری میکن، بکن. سرکوب نزن، سرکوف نزنید، اذیتشون نکنید، توهین بهشون نکن. ببین مردم با یه رأی بالایی میفتن، رأی ما 100% نه بنی صد، اونم با یه رأی بالایی به بنی صد رأی دادن. اما بعدم قسم خورد گفت من به بنی صد رأی ندادم، از اول من با این مشکل داشتم. چند بار دید امام مردم رو سرکوف زده باشه که شما پاک به اثر نفهمتون کنم شما نفهمیدید چرا مثلا رفتید به بنی صدر؟ اصلا اصلا. وقتی مردم خودشون براشون فهمیدن دفعه بعد به رجایی رأی میدن بیشتر. به این 10 میلیون رأی دادن، به رجایی 13 میلیون رأی میدن. از 14 میلیون 700 هزار تا رأی 13 میلیونش میدن به رجایی. به مردم تربیت کن. حالا فکر کن شروع میکنه فحش دادن به مردم. مثلا ما بر چه انقلاب کردیم؟ با شما تا ظهور تا شابدالعظیم هم نمیشه رفت. چه درد میخوردید؟ دیدید حالیتون نیست؟ دیدید نمیفهمید؟ دیدید نفهمید؟ از رسول خدا نقله میفرمان که ان فی الرفق زیاده، از زیاده ول برکه. میگه زیادت و برکت رو خدا در رفق سنت الهی قرار داده. میخواید بیشتر گیرتون مردم مدارا کن. و من یحرم رفق یحرم الخیر، میگه کسی که محروم شد از رفق از خیر محروم شد، بسته میشه. ما خیلی وقت میگیم آقا چرا کارمون گیره، چرا پولمون درست در نمیاد، چرا همه کارمون گیر و گور داره. اهل مدارا با مردم نیستی، کار رو انداز نیستی بر مردم، فقط کافیه یه جا مردم کارشون به تو گیر بیفته، تو همونی نیستی شیش ماه پیش، حالا دارم برات. آقا همسایه هست، حالا جشن تولد گرفتن، عروسی گرفتن، تو دو سرم دارم میزنم میرخص سرکله. خب یه شب دیگه حالا تعمل میکن، من بمیکن دو گوش رو بخوا. نه من باید حال اینو بگیرم. وقتی رفق داشته باشه مردم مدارا کنه، مردم با تو مدارا میکنن. فردا بچه تو میدوه سرسده درست میکنه، بعد میگه آقا ما هم اینجا سرسده درست کرده بودیم، ما این به اون در. اما وقت افته تو جنگ دیگه بیچاری سر جای پارکینگ باید دعوا کنی، سر سرسده کردن دعوا کنی، سر مشاعات باید دعوا کنی، سر غیر مشاعات باید دعوا کنی، از بیچاره تو چرا نمیدونم شیراو باز کرده بودی مثلا، این بیچاره دیگه. دیدید یعنی توی کلام ما بود خصوصا همسایگان. پیامبر امیرالمومنین فرمود اینقدر پیامبر به ما در مورد همسایه‌ها سفارش و وصیت کرد، ما گفتیم نکنه ارث میبره از آدم، نکنه ارث میبره. آه حالا مثلا ماشین تو میخوای پارک کنی تو پارکینگ، تا جایی که میتونم یه جوری پارک کنم که اون راحت درش باز بستش به خودو، تا جایی که میتونم. بابا گور باباشون بذار هر جو خواست، خدا به همچین کسی مدارا میکنه، روزیشو زیاد میکنه، خدا باش نرم برخورد میکنه. این دست خودم. خب بعضی رو دیدید میخوان خیر برسونن، خیر رسوندنشو مرد شورا با نیش و کنایه هست، میخواد خیر برسونه، میخواد برای یه نفر کار درست کنه. تو احمق هنوز گیر همچین کاری هستی مثلا؟ تو چرا اینجوری میکنی؟ باید با شوخی باش، با رفاقت باش. اگه با رفاقاتون اینجوری باشه همجوری باشه، ببینید یعنی رفیق ناراحت نمیشه، رفیق ناراحت با هم این فضاتون اینه، خب اون بحث دیگه است. خب اما نه اینکه تیکه رو بندازی بعد مثلا رو کمکش هم کن. آیه قرآن داریم میفرماد که بلا تبتلو صدقاتکم بالمن و الاذا، تو صدقه دادی اما انقدر منت میذاری، انقدر اذیتش میکنی، زهر مارش میکنی. قاتل گرفتید، قاتل دستگیر کردید، خوی انتقام جویی نداشته باشید که اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا رفق. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. باشه قاتل باید قصاص بشه، در این شک نداری، اما همین هم باید با رفق و مدارا انجام بشه. ما این کشورهای غربی نیستیم، من این شوین روش ها اصلا قبول نداریم، این باید اینجور مثلا خوردش کردیم نه فلانش، اینا نیست. یه قتل انجام داده، خود خدا گفته این خون عوض اون خون، اضافه تر از اون. حالا که تموم شده دارم میگم، من سر ماجرای اون قاتلی که اون فردی که در استان فارس زدی که از مامورای نیروی انتظامی رو شهادت رسون، که اصلا شما دیدید اون موجی که راه افتاد برای اصلاح قانون به کارگیری سلاح کار بنده بود، یعنی بسیار جدی وایستادم که مسئله بی خوبانی ها باید حل شه، یعنی چی پلیس اون نمیتونه از اسلحه استفاده کنه. اما خدا شده 20 بار اومدم خدا رو گواه دارم میگم این شبای عزیز، اومدم توییت بزنم گفتم ولش کن الان فضاش مثلا مردم متوجه نمیشن. بعد که دیدم اونو دست و پاشو بسته بودن آورده بودن که بچه اون شهید آورده بودن، بیا مثلا بیا گوششو بگیر، من اینو نمیفهمم. نیست، این سیره امیرالمومنین نیست. بر ازت شیر آورده بودم میفرمود که اونم شیر دادید یا نه، نه ادا نیست، ای جای دیگه حرف، اینه انجام دادن. یک هزارم این عید مردم بتونن زندگیشون انجام بدن به خودشون. ما بفهمیم سر این ماجرایی که تو حرم امام رضا اتفاق افتاد، وقتی گرفت دادن این فرد تکفیری که این کار عجیبو انجام داد، واقعا چقدر آدم با تأسف بخوره به حال اینا، چقدر این نفر میتونه احمق باشه، چطور امید اینه که حالا آخرت خوبی هم داره. اخسرین اعمال به قول قرآن و بدبخترین هم که زنگه فکر میکنن کارشون درسته، همین دنیا رو دست میدم آخرت رو. بعد دو تا این خادمه هم گفت نزنیدشون نزنیدشون، آمدن بعضی ناراحت شدن، یه چی بزنش نه اون کار چیه؟ قتل انجام دادی؟ باید بازجویی بشی؟ به قانونی به رسیدگی بشه؟ اونجا حرم امام رؤوفه، نه حرم امام رؤوف. اگه چه میدونم تو لاس وگاس هم بود یه شیعه کنشگری و مشکش همینه، متهم گرفتی لحظه ای که تو دیگه دستبند به اون آدم زدی اون اسیره. این نیروهای انتظامی ما، نظامی ما، امنیتی ما بدونن و حق و ناسه ها، یعنی گرفتیش باید قانون تحویلش بده، به تو هیچ ربطی نداره، هر کاری هست خواستم آزادش کنم به تو چه. یه مشت اون وسط زدی و یه چیزه اونو باید دنیا اون دنیا جواب بدی. این دین ماست، این مذهب ماست. این نیستش آها قصاص جمع کنیم دین رحمانی، نه این سار جوش، این عقلانی باید باشه الا اینکه اولیاء دم بیان ببخش. قانون چی میگه؟ میگه آقا اولیاء دم بخشن دو سال همینجوری جرم عمومی باید بره زندان، باشه دو سالش تموم شد بیا بره بیرون. نه نباید این کارو کنن، باید حتما که به تو چه تو نبخش، هر موقع کسی کار تو کشتن تو نبخش، حقش بر تو محفوظه. به همه اینجا مثلا یه نفر یه لیوان آب معدنی میدیم، یه آب معدنی مثلا میدیم، تو نخور، تو حق نداری بگی کسی دیگه اینو نخور. باید واقعا من واقعا به حدی دلم سوخت وقتی این چیزا رو دیدم و میگم خدایا این بیچاره ها چی با خودش فکر میکنه؟ اون داعشی بدبخت با خودش چی فکر میکنه؟ شما فکر میکنید دستور رهبری در مورد برخورد با داعشی ها چی بود؟ که اینا رو اسیر میکنید بیاری توجیهشون کنید، باهاشون صحبت کنید. بعضی از اینا رو ول کردن بعدن و اینا خودشون تبدیل شدن به مبلغین ضد داعش. گفتن آقا یک عمر در مورد شیعه ما دروغ گفتیم، اشتباه میکردیم. حالا بکش بعد مثلا داداشاش هم بیان، من الان نمیگم مثلا بگم این آدم ببخشیمش، نه حرفم این نیست، قانون هرچی هست انجام بشه اعدام بشه. اما میخوام بگم که ببین اینا رو با هم قاطی نکنیم، اینا از هم باید جدا که باید تفکیک بشن. اصلا ویژگی یه مسلمان یه مؤمن یا آدم متخلق به اخلاقی که وسط دعوا نرخ تعیین میکنه، میگم وسط دعوا نرخ تعیین نکن، دقیقاً وسط دعوا نرخ تعیین میکنه، چرت و پرت چیه آخه دیگه، الان دعواست دیگه، هر چی دارم دارم پرت کن. نه مسلمان اینجوری نیستش، این فوش داده مثلا به دایی تو، بعد دو تا به دایی اون فوش بدی، نه اون دایی بدبخت اون چه گناهی کرده. و چرا اینجوری شد اختلاف خوردن اومده شد؟ به مامانم فوش داد، منم به مامانش فوش دادم. زن شوهر دعواش شد. میخواد تو چه به ننه اون فوش دادی؟ میگه خب اون فوش داد. اینم عاقبتی هست، عذابی هست، عقابی هست، اون باید جواب بدیم ما. خیلی عادی شده برامون این چیزها. عادی ها دیدیم زندگی میکنی، بذارینم بگم اون طولانی شده میشه اما دلم نمیاد تا اینجا حداقل بجو برسه. آیت الله بهاءالدینی میفرمود که میگه که هیچ کس به اندازه پیامبر اجر نمیبره. پیامبر خیلی ماجوره، خیلی اجر میبره، خیلی ثواب. ایشون پرسیدن که به خاطر چی مثلا بیشترین اجر ایشون از کدوم کارشه؟ ما ها رو مسلمون کردیم، مثلا نماز میخونیم، برای ایشون هم یه کپی پیست نوشته میشه دیگه. شما این نفر هدایت کنی هر چی کارو خوب کنی دوباره تو مینویسه. چرا خوبه؟ برای همین میگه شما یه نفر رو حیات بهش دادی، انگار احیا الناس جمیعا، کل انسان ها رو حیات دادی. عبارت عجیب آیت الله بهاءالدین میشه، میگه به خاطر تحمل یکی از صحابه، اسمی برای حالا من جس نمیبرم، قابل حدسه کیه، گفت بس که اون آدم ایرادگیر و تند خوب بود و پیامبر تحمل میکنه و مدارا میکنه. این اجر عظیم میدن. یکی از همه عرفا نبود، اولین بار که اتفاقی براش افتاد، مادر زنشو تحمل کرده بود، مادر زنش تو جمع شستش انداختش رو من و خونه زد بیرون. یادید ای خودش داره خودشو میبینه. گفتن اولین بار چی شد؟ گفت که مادر زنه همیشه توهین میکرد، یه بار مهمونی جمع شسته بود بنده خدا انداخته رو این زده بود بیرون، گفت اینو بشتاده هدیه بشتاده. و کسایی که تشرف به خدمت حضرت امام زمان عجل الله داشتن یه وجه مشترک دارن، مدارا با مردم، خدمت به مردم، کمک به مردم، حق مردم شناس، حق الناس. اون طرف زجه میزد صبح شب، آی آقا میخوام شما رو ببینم، آقا من میشه ما شما رو نبینیم، قد آی این دار بخون اون دار بخون، این ور برو اون ور برو، اگه اینا نبرو کلت را بری، اینا شفتاد بار این کارو کنی اون کارو کنی، این کارا انقدر انجام داد. گفت چی میخوام؟ گفت ما میخوام شما رو ببینیم و فلان. گفت پاشو بیا، حالا خواب بود چی بود نمیدونم، پاشو رفت جلوی واکسی وایستاد. بعد نه دمپایی داشتن، قدیم واکسی زیاد بود تو، حالا جمع شد اخیرا دستگاهاش اومده و اینا. بعد یه دمپایی میدادن، طرف دمپاییش پاش میکرد میرفت اونور میشست این واکس میزد. بعد دمپایی رفت بود دو تا خرید انجام بده اینا، بعد میگه مازن پاشو گذاشت این جمع واکسی، گفتش که آب میشه بی زحمت واکس بزنی، گفتش که نه آقا نمیشه، من قول دادم اول کاریشون انجام بدم بعد بیام. این وسط داشت، این وسط داشت میمرد دیگه. چی بابا نفهم، میدونی کیه این پاشو گذاشت رو جعبه باکس تو؟ ببوس اون کفشو، میدونی که آقا از امام زمان اصرار از اونم انجام میدم. گفت نه من قول دادم اول بعد نوبتشون کاریشون انجام بدم، بعد الان میاد دمپای پاش کرد. بعد یه خوردی که گذشت میگه این واکسی برگشت بالا، گو آقا پاتو ور میداری یا اینجا داد بزنم بگم کی هستی؟ همه مردم این فهمیدی میشناسش. همین اون زمان خندید، اشاره کرد بهم، گفتش که تو هم مثل این باش با مردم، ما خودم میام بهت سر میزنیم، لازم نیست بیرو کلت رو بری، نمیدونم تو مثل این باش ما خودم میام بهت سر میزنیم، اهل ببخشیم، اهل مدارا باشیم. ولی یکی سه حرفی زد نکنید، گیر ندید، گیر نمیشه، سپیچ نباشید. این چرخ دنده‌ای که روغن کاری نشدن قرچ قرچ میکنن، کار میکنن میچرخن، این خیلی بده تو زندگی ها. حالا مثلا چی کار گفت ولش کن، کشش ندید، هم خودتون رو نابود میکنید. این کسی که اهل رفق نیستن میدونید که یکی از اینا مهمه بگم، چون اینجا ننوشتم میترسم فردا خدمت شما عرض میکنم، کسایی که علی رفع مثلا آسیب جدی جسمی روحی خودشون میبینن، آسیب روانی خودشون میبینن، همش تو حرص و جوشن، همش دارن مردم از همین زاویه دید بررسی میکنن، این منظورش بود، این دیدی به من اینجوری حرف زد، این به من تندی کرد، اصلا تبدیل میشن به موجود روانی بیمار که خودشون آسیب میبینن، هزار جور مریضی هم میگیرن. بابا فعل کنه حرص و جوش نداره. تازه این میگه خیلی هم سخت جون میدن. یه روز انشالله فرصت بشه راجع به معاد و قیامت صحبت بکنیم، چون الان خیلی هم باب، من دیدم هم برنامه تلویزیونیش داشت پخش میشه و من افراط و تفریط های اینا دارم میبینم، جزء تصمیمم هستش که حالا یه روزی که شده 4 سال 5 جلسه 10 جلسه بزنیم حرف بزنیم. اینو بدونید ها، هر اون چیزی که این ور شما رو هرس میده اون ور بیچاره ای دا، زب در هزارش کنید، زب در یه میلیونش کنید. چی گفتم شبهای گذشته؟ این که اساساً مومن راحته، هیچی نمیتونه اذیتش کنه، چون همیشه از سمت خدا میمونه. یه چیزم توی لفافه بگیم مالا چیه؟ ستاره مربع چلو زده نم چله چنده هرچی راحت، سخت نمیگیره. اون برم بهشت براش سخت میگیره، برو بهشت. این برم مته به خشخاش میزه، صبر کن، استوب استوب. دهنه مردم سرویس کردی، دهنه باید سرویس چه سر پول سرات. چون همون مردم میان خیرتو میگیرن. خدا که میبخش، خدا که میبخش. یعنی بخوام حرفامو جمع بکنم، یا مردم مدارا، مردم مدارا، مردم مدارا. ماشین داره رد میشه، راه بدید بید رد شه، یه دقیقه دیرتر برسی بشم بفهمون داری حال بهش میدی. دست اینجوری لبخندی هم بزن، حال میکنه میام، کیف میکنم مردم. بعد اون تربیت میشه اینجوری، خوش خجالت میکشه، میگه ای چه کاری من با بقیه مردم، بذار منم این کارو بکنم. چقدر خوبه مدارا، مدارا میاره اون جامعه، جامعه آروم میشه، کسی به کسی کار نداره، دعوا نمیشه، شهر نمیشه، جنگ نمیشه. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا، تجلی در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان. ان شاء الله خداوند همه ما و شما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان اجل الله قرار بده. صلوات بفرمایید. اللهم صل علی محمد.